آرزوی دیدار مشایخ بزرگ که در آن روزها آرزوی همه جویندگان علم و دوستداران تصوف بود، برای او طاقت و قرار باقی نگذاشت و همین شد که دل به سفر داد. هجویری یک صوفی رسمی و خانقاهی نبود. او یک صوفی مسافر و سیاح بود. از برکت این سیر و سفر دائم و طولانی شهرهای بسیاری را دید و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. رابطه هجویری با بزرگانی که محضر آنها را دریافت متفاوت بود. گاهی تنها دیدار بود و گاهی با صحبت و الفت می گذشت. در محضر برخی از این بزرگان وارد می شد و در سلک مریدان می پیوست و تعلیم می گرفت و گاهی نیز این صحبت و ارادت مانند شیخ خطری چنان عمیق بود که در خدمت شیخ از شهری به شهری و از سرزمینی به سرزمینی می رفت و تا هنگام مرگ با او بود. هجویری از غزنی که بسیار دوست می داشت و همواره نگران وضع آن بود و آبادانی آن دعای هر روزش بود، بیرون آمد و سفری در پهنه جهان اسلام آن روز را آغاز کرد. دکتر عابدی تاریخ این سفرها را 440 هجری قمری به بعد دانسته است و معتقد است اگر هجویری قبل از سال 440 هجری قمری با نیشابور و توس رفته بود، عارف نامی ابو سعید ابوالخیر را می دید. اما با استناد به سخنان هجویری در کشف المحجوب می توان دریافت که او موفق به دیدار عارف نام‌آور ایرانی ابو سعید ابوالخیر نشده است. هجویری به عراق و شهرهای مرکزی ایران رفت و ایامی را در آنجا سپری کرد و سپس به ترکستان رفت. او در شهر اوزکند که یکی از شرقی ترین شهرهای فرغانه محسوب می شود و همکنون در جمهوری قرقیزستان واقع است، با باب عمر که از پیران و عارفان صاحب نام و مقام آن دوران بود ملاقات کرد و مدتی را در خدمت این عارف بزرگوار گذراند. هجویری پس از دیدار شیخ فرغانی به مرو بازگشت و به خدمت عارف نامی احمد نجار سمرقندی رسید و چون هنوز جوان بود و حال و هوای جوانی بسر داشت، این عارف نامی او را در خور نصیحت دید. هجویری پس از این سیر و سفر که بی تردید سالهای از عمر او را گرفت، به طوس و نیشابور رسید و محضر بزرگان و عارفان این دیار از جمله ابوالقاسم قشیری صاحب کتاب ارزشمند رساله قشیریه را درک کرد. ورود هجویری به نیشابور و طوس مقارن سالهای پس از 440 هجری قمری سال درگذشت ابو سعید ابوالخیر بود. در این زمان او با شیخ ابوالفضل خطلی آشنا شد که مقیم لبنان بود و برای دیدار ابو سعید به مهنه آمده بود و از تربت او دیدار کرده بود. هجویری با آشنایی با شیخ به طریقه جنیدیه پیوست و همراه شیخ خطلی به شام رفت و در این ایام بسیار دید و بسیار شنید که بخشی از این دیده‌ها و شنیده‌ها در کشف المحجوب آمده است. شیخ خطلی پیر و مقتدای هجویری در دمشق و در آغوش هجویری جان به جان آفرین تسلیم کرد. هجویری دوباره به خراسان بازگشت و مدتی را در نیشابور و طوس در خدمت بزرگان عرفان و تصوف این دیار گذرانید. اقامت او در نیشابور و طوس هرچند نسبت به گذشته طولانی بود، اما دل بی آرام و قرار او را آرام نکرد و باز راهی سفر به غزنی و مرو و سرانجام راهی شرق ایران شد. آخرین منزل سفر هجویری شهر لاهور بود. دکتر عابدی می گوید در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد، و این در حالی بود که از سوی خود اندر دیار هند مانده بود و از سوی دیگر بعضی از کتابهای او در غزنی بود و در تنظیم و تکمیل کشف المحجوب نمی توانست از آنها بهره‌مند باشد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. ایام و کام، روز و روزگار بر شما خوش.
به چهره شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شمر پری را تو خود کنی اختر خیش را بر ملار از فلت چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو محضری را.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به آریکای که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در آخرین صحبت پیرامون تهدیدات بیولوژیکی آمریکا در جهان نگاهی داریم و ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر توسط آزمایشگاه های بیولوژیکی آمریکا در خارج از مرزهای این کشور و رویکرد کشورهای آسیب دیده در قبال این فعالیت ها. با ما همراه باشید. ایالات متحده آمریکا از دیرباز برنامه استفاده از عوامل بیولوژیکی برای ضربه زدن بر رقبای خود را اجرا کرده است. عمدتاً برنامه این کشور در جنگ جهانی دوم و تا رقابتی با سایر کشورها نظیر ژاپن گسترش یافت. آمریکا همواره برای انحصاری کردن بهره برداری از عوامل بیولوژیک در راستای مقاصد نظامی تلاش کرده است. این کشور در جنگ کوریا، ویتنام و کوبا از تسلیحات بیولوژیک استفاده کرده است. چنانچه در برنامه‌های گذشته تشریح شد، ایالات متحده بخش اعظم فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی خود را از این کشور خارج کرده و در مراکز سری و بدون نظارت که در اقصی نقاط جهان مستقر هستند، پیگیری می‌کند. واشنگتن بارها از سوی مراجع بهداشت جهانی و مدافعان محیط زیست و انتشار ویروس‌های دستکاری شده که سلامت جهانی را به خطر می‌اندازند، متهم شده است. بر اساس قواعد حقوق بین الملل و اسناد مرتبط با آن، حق محیط زیست و زندگی سالم جزو پایه‌ای ترین حقوق بشر به شمار می رود. بر این اساس، آمریکا و سایر کشورهایی که همکاری بیولوژیکی نظامی با این کشور کرده اند، ناقضان حقوق بشر به شمار رفته و در حال ارتکاب جنایت هستند. سازمان‌ها و محاکم بین المللی بر اساس قواعد حقوق بین الملل مسئولیت دارند که مقابل این نوع از فعالیت‌های مخرب بیولوژیکی آمریکا را گرفته و این کشور را مجبور به حفظ رعایت مصلحت بشری و احترام به حقوق بین الملل بشر و بشر دوستان نمایند. فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا که عمدتاً در پوشش مراکز دفاع بیولوژیکی صورت می‌گیرند، ناقض اصل حق بشر برای زندگی سالم می‌باشد که در اسناد بین‌المللی لازم الاجرا بر آن اشاره شده است. از جمله ماده 55 فصل 9 منشور ملل متحد دولت‌ها را متحد به ترویج راه حل‌هایی برای حل مشکلات مربوط به سلامت کرده است. از این منظر دولت‌ها نه تنها باید شرایط زندگی سالم را برای شهروندان خود فراهم کنند، بلکه با عواملی که مخل این هدف است مقابله نمایند. این موضوع در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز تأکید شده است. همچنین کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی دولت‌ها را موظف به تأمین نیاز سلامت جامعه می‌داند. طبق بند 4 این کنوانسیون، حق استفاده از بهداشت عمومی و زندگی سالم حقی برابر برای همه ابنای بشر می باشد. کنوانسیون های 4 ژنو نیز که در حوزه حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشند نیز هر گونه کاربرد سلاح هایی که همچون سلاح های بیولوژیکی امکان تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان را ندارند و با محیط زیست آسیب می زنند ممنوع ساخته است. سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد کلیه اعضای خود را ملزم بر رعایت حقوق بشر می داند و برای رعایت حقوق بشر باید از هر گونه اقدام مخاطره انگیز در جهت تخریب محیط زندگی بشر جلوگیری شود. بدین ترتیب می توان گفت سازمان ملل متحد در جهت عمل به وظیفه خود یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی همچنین پاسداشت حقوق بشر مسئولیت دارد با نظارت دقیق بر عملکرد خلع سلاح کشورها از وقوع تهدیدات بیولوژیکی جلوگیری کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 7 منشور در صورت وجود تهدید برای صلح و یا نقض صلح و یا اقدامات تجاوزکارانه و موضوع ورود کرده آثار مخرب را از بین برده و صلح و امنیت را برقرار نماید. انجام فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی که آینده بشریت و محیط زیست را به خطر می‌اندازند، مصداق تهدید صلح جهانی می‌باشد، اما کارکرد سیاسی شورای امنیت و وجود حق وتو مانع از شکل‌گیری نظارت جهانی دقیق بر فعالیت‌های بیولوژیکی مخفی و نظامی شده است. همانطور که در قسمت‌های قبلی گفتیم، فعالیت‌های آزمایشگاهی مخفی ایالات متحده در برخی از کشورهای جهان نشان می‌دهد واشنگتن در حال پیگیری آزمایش‌های مخرب بیولوژیکی برای ساخت سلاح‌های بیولوژیکی است. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، آمریکا در این خصوص به دلیل نقض قواعد بین‌المللی مسئولیت بین‌المللی دارد. همچنین با توجه به این که این اقدامات در خاک کشورهای دیگر انجام می‌پذیرد، دولت پذیرنده مسئول اعمال و رفتار مخرب آزمایشگاه‌های موجود در خاک خود است. این گونه فعالیت‌های بیولوژیک از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های ژنو ممنوع است. تمامی اسناد مذکور از منظر حقوقی برای همه کشورها لازم الاجرا می باشد. بر اساس قواعد حقوق بین الملل، هر گونه اقدام مخاطره انگیز و مخرب برای محیط زیست و سلامت بشریت ممنوع است. با توجه به ناکارآمدی شورای امنیت در مقابله با فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا و برخی دیگر از کشورها، یکی از نهادهای قضایی که می‌تواند در این خصوص نقش آفرینی کند، دیوان بین المللی کیفری است. درباره راهکار مداخله دیوان بین المللی کیفری در خصوص فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا، دکتر احمد کاظمی، دکترای حقوق بین المللی عمومی در ایران، معتقد است بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، دیوان تنها در صورتی می‌تواند در قضیه مداخله نماید که جرم در کشوری اتفاق افتد که آن کشور صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد، یا اینکه جرم توسط اتباع کشوری روی دهد که عضو دیوان می باشد. اگرچه آمریکا عضو دیوان بین المللی کیفری نیست، اما برخی از کشورهایی که آزمایشگاه‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا در آنها مستقر می باشند، عضو دیوان بین المللی کیفری هستند. از این منظر، امکان بررسی موضوع توسط دیوان بین المللی کیفری وجود دارد. البته از آنجا که دولت‌های میزبان آزمایشگاه‌های نظامی آمریکا با این کشور همکاری دارند و از طرح شکایت یا ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، در این خصوص راهکار این است که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری طبق اساسنامه رأساً در این خصوص تحقیقاتی انجام دهد و موضوع وقوع جرم جنایت علیه انسانیت که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری قرار دارد را بررسی نماید. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی مخل امنیت زیستی در جهان می‌باشد. با توجه به ناکارآمدی شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید بر اساس حقوق بین‌الملل با عوامل برهم‌زننده امنیت زیستی شامل دولت‌های پذیرنده آزمایشگاه‌های مخرب آمریکا و عوامل تحقیقات مخرب بیولوژیک ایالات متحده برخورد نماید. بر اساس ماده 6 پیشنویس مسئولیت دولت‌ها، کلیه ارگان‌ها و مراکزی که توسط کشوری در اختیار یک کشور دیگر قرار می‌گیرد، در صورت نقض تعهدات بین‌المللی مسئولیت تخلف را برای آن کشور ایجاد می‌کند. بدین ترتیب کلیه کشورهایی که آزمایشگاه‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا را در پوشش مختلف میزبانی می‌کنند، به دلیل عدم رعایت اصل جلوگیری، اصل احتیاطی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشر، مسئولیت معاونت در وقوع جرم را دارند. در ادامه برنامه بر رویکرد تعدادی از کشورها درباره فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا می‌پردازیم. کمتر از یک ماه پیش روسیه و چین با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که فعالیت‌های بیولوژیک آمریکا در خارج از خاک این کشور خطرات جدی برای امنیت ملی آنها ایجاد می‌کند و با امنیت مناطق آنها آسیب خواهد زد. این بیانیه مشترک در نشست اولین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مسائل مربوط به منع گسترش سلاح‌های بیولوژیکی اعلام و منتشر شده و در آن گفته شده است که بیش از 200 آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا در خارج از خاک این کشور به گونه مبهم و غیر شفاف فعالیت می‌کنند و این سوال را در جامعه بین‌الملل ایجاد کرده که آیا این فعالیت‌ها مطابق با کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی صورت می‌گیرد یا خیر. هشدار روسیه و چین درباره خطرات و تهدیدات جدی ناشی از آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در نقاط مختلف جهان به ویژه در جوار این دو کشور نشانگر بی‌اعتنایی واشنگتن به حیات انسانی در کره زمین و نیز تلاش مستمر آن و منظور ساخت تسلیحات کشتار جمعی است. برغم این که آمریکا عضو کنوانسیون تسلیحات بیولوژیک است که در سال 1972 تصویب شده و از سال 1975 به اجرا درآمده است، اما عملاً از پیشگامان توسعه انواع مختلف این تسلیحات غیر انسانی محسوب می شود. اصلی ترین آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی آمریکا که توان تولید ویروس را دارند، آزمایشگاه‌های درجه 4 هستند. واشنگتن در واقع برای جلوگیری از وقوع فجایع بیولوژیکی در آمریکا که قبلا موارد مختلفی از آن رخ داده است، این آزمایشگاه‌ها را به خارج از خاک آمریکا انتقال داده است. ضمن اینکه محل این آزمایشگاه‌ها به ویژه آن دسته که در کشورهای نزدیک به روسیه و چین قرار گرفته‌اند، در واقع برای ایجاد تهدیدات بیولوژیکی علیه دو رقیب اصلی بین‌المللی آمریکا صورت گرفته است. در این راستا مسکو پیش از این اقدام آمریکا در ساخت آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در گرجستان را نقض تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و تهدیدی برای مسکو و پکن اعلام کرده است. پس از فروپاشی شوروی، آمریکا مبادرت به برپایی آزمایشگاه‌های بیولوژیک در کشورهای اوکراین، گرجستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان کرده است. در واقع ایالات متحده در راستای اهداف غیر انسانیش و هر طریق ممکن فعالیت‌های بیولوژیک خود را در کشورهای همسود متمرکز کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر این مسئله تاکید کرده که ممکن است توسعه مجموعه هدفمندی از عوامل بیولوژیکی در کشورهای همسود به ویژه در مجاورت روسیه با ایجاد سلاح‌های بیولوژیکی جدید مرتبط باشند که می‌توانند تأثیرات مخربی برای مردم روسیه و این کشورها داشته باشند. ایگور نیکولین، کارشناس تسلیحات غیر متعارف، با اشاره به اینکه کشورهای همسود باید با تهدیدات بیولوژیکی که ایالات متحده با وجود آورده است مقابله کنند، میگوید جایی که آزمایشگاه‌های آمریکایی با وجود آمده است، بیماری‌های مختلف بلافاصله گسترش یافتند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچید ناتوان شد.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت،
قصه ها را به سه دیگر
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرد زده است برایت چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را می شنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک‌ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه های تمثیلی زیبا را تدارک دیدند که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا چاه مکن بهر کسی نام دارد که هزار بار پیشکش دارد.
ادیب را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر ساله مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک میکنه.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت میکنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر ساله پاداشی بسیار میستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعری چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخورد بنمای که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می‌گردد.
این مرد که امیرمان محبت بی‌اندازه‌ای به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی‌کند.
چه خطایی از او دیده ای؟
مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده ای؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانیم.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد، آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فرا خوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتزه میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. آهای مرزبان، مرزبان کمی تأمل کن.
بگو چه میخواهی مباشر؟
سرورمان فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارن؟
آری گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرورمان آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیرمان خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید، بی آنکه در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما میرسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد.
قربان، امان بدهی.
از دستور من سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرزبان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان مال ما دارد.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجو ما را میگویی.
خداوند مرا نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانم.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگم که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟
خیر قربان، دهان بنده بوی بد داشت و دست بر دهان گذاشتم تا شما آزرده نشوی.
چه طعامی را تناول کرده بودی؟
مباشر مرا به نهار دعوت کرده بود و در آن سیر فراوان ریخته بودند.
مباشر؟
آری سرورم، او میخواست که به حضورتان شرفیاب شدم.
عجب کاری انجام شده است.
مباشر خرسند بود که نامه انعام را او میستاند.
نامه انعام؟
آری سرورم.
به سمع ما رسیده که تو گفته ای دهان ما بوی زننده ای دارد.
به خداوند بزرگ سوگند که چون این سخن نگفته و هرگز در خاطرم نبوده است.
میدانی چه کسی به ما گفت؟
خیر قربان.
مرزبان را بگویید داخل شود.
اطاعت قربان.
مباشر از من خواست تا نامه را به او بدهم تا به مرزبان رساند.
تو چرا نامه را دادی؟
در آن روز نان و نمک و طعام او را خورده بودم، به این سبب مضایقه نکرده و نامه را به او دادم.
بله یا امیر.
با عامل نامه چه کردی؟
همونطور که در نامه دستور فرمودید او را آنچنان تنبیه کردیم تا فراموش نکند التاف سربر من را شوق گذار باشد.
خدای من،
معلوم شد که گفتار تو صدق و درست است.
حال دانستم که او میخواست من در حضور امیرمان سرفکنده و شرمسار باشم.
مباشر انعام خوبی دریافت نمود.
بوی او به وی بازگشت و در آن چاه افتاد که خود کنده بود.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروعی است که اگر به نام خدا سلام گفته به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان.
Thank you.
رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سازمان ملل متحد نمیتواند پول نقد و منابع مالی لازم را برای انتقال کمک‌های انسان دوستانه به میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان تهیه کند. با گزارش امروز خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد سازمان ملل در تلاش است تا گزینه‌های دیگری را برای ایجاد ثبات در اقتصاد رو به زوال افغانستان پیدا کند. وی افزود سازمان ملل در نهایت برای خروج از این بنبست نیازمند راه حل‌های سیاسی است. از این رو همزمان سازمان‌های وابسته به سازمان ملل برای مقابله با بحران نقدینگی در افغانستان تلاش می‌کنند مقادیر هنگفتی از دلارهای این کشور را وارد افغانستان کنند. انتقال دلار به افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان متوقف شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه از صندوق بین‌المللی پول خواست تا درباره معافیت از تحریم‌ها یا سازوکارهای دیگری برای به دست آوردن پول لازم برای کمک به افغانستان توافق کند. صندوق بین‌المللی پول مانع دسترسی طالبان به حدود 440 میلیون دلار از ذخایر اضطراری جدید شده است و این در حالی است که 10 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان در خارج و در آمریکا منجمد شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که برنامه‌ای برای آزادسازی این پول‌ها ندارد. سازمان ملل متحد تاکنون بارها هشدار داده که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی بوده و ممکن است که بیش از پیش با بحران پناهجویان افغانستانی دامن بزند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با سفرا و نمایندگان 14 کشور گفت که طالبان همه شرایط به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی را عملی کرده است.
امیرخان متقی و هیئت همراهش در ادامه دیدارهای دیپلماتیک خود در قطر با سفرا و نمایندگان ویژه 14 کشور برای افغانستان که اکثریت آنها از کشورهای اروپایی هستند دیدار کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که در آغاز این نشست متقی پیرامون حکومت جدید اسلامی، تأمین امنیت، روابط با جامعه جهانی، تحریم‌های وضع شده بر افغانستان و از بین بردن فساد صحبت کرد. متقی با این ادعا که افغانستان پس از 40 سال از وجود یک نظام حاکم برخوردار شده است، از جامعه جهانی خواست تا از آمریکا بخواهند تا دارایی‌های افغانستان را آزاد کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین با درخواست برای به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی افزود که حکومت جدید افغانستان به عنوان یک حکومت مسئول تمامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده ساخته است. پیش از این نیز عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان در نشست مسکو گفته بود که طالبان تمامی ارکان دولت که عبارت است از قلمرو، حکومت، حاکمیت ملی و جمعیت را با خود دارد و خواستار به رسمیت شناخته شدن دولت موقت طالبان شده بود. یک رسانه جرمنیایی با اشاره به وضعیت اسفبار پناهندگان گرفتار در منطقه مرزی بین لهستان و بلاروس آن را یک رسوایی بزرگ برای اروپا توصیف کرد. رسانه جرمنیایی NTV در گزارشی به شرایط اسفبار پناهندگانی که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه لهستان در مرزهای بین این کشور با بلاروس گیر افتادند اشاره کرد و نوشت که وضعیت این پناهجویان فاجعه‌بار است. در این گزارش آمده است که پناهجویان در هوای آزاد بدون غذا، بدون چادر و بدون مراقبت‌های پزشکی زندگی می‌کنند و سازمان‌های امدادی و روزنامه‌نگاران هم اجازه ملاقات با آنها در این منطقه را ندارند، چرا که بدبختی‌های آنها نباید در منظر عموم قرار گیرد. طبق این گزارش در حالی که یک فاجعه انسانی در چند متری مرزهای اتحادیه اروپا در حال رخ دادن است، جرمنی نیز از اقدامات سخت گیرانه لهستان علیه مهاجران حمایت می کند. همچنین دولت لهستان در چارچوب مقابله با شمار روزافزون مهاجران ورودی از مرزها نه تنها قصد دارد تعداد اساکر خود در مرزها با بلاروس را به حدود 10,000 نیرو افزایش دهد، بلکه ساخت یک حصار دائمی با هزینه 353 میلیون یورو را در دستور کار خود قرار داده است. دولت چین در نظر دارد برای احداث یک پایگاه نظامی مخصوص نیروهای ویژه واکنش سریع وزارت داخله تاجیکستان مبلغ 8 میلیون و 600 هزار دلار به این کشور کمک کند. عبدالرحمن علم شاهزاده معاون اول وزیر داخله تاجیکستان گفت که این پایگاه در ولایت بدخشان این کشور در نزدیکی مرز افغانستان ساخته می شود. این کمک مالی چین بی بازگشت بوده و تمام ابزار و تجهیزات وارداتی از چین به تاجیکستان برای ساخت این پایگاه از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند. منابع فلسطینی گزارش دادند که دادگاه نظامی نوار غزه برای جاسوسان رژیم صهیونیستی 6 حکم اعدام صادر کرده است. دادگاه نظامی غزه امروز در بیانیه اعلام کرد که احکام دوسیه جاسوسان رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر گذشته و ماه اکتبر جاری صادر شده که بر اساس آن 6 نفر به اعدام، چند فرد دیگر به حبس ابد همراه با انجام اعمال شاقه محکوم شدند و 1 نفر دیگر هم تبرئه شده است. در بیانیه دادگاه نظامی غزه همچنین آمده است که این حکم در چارچوب انجام وظایف محول شده به این دادگاه برای حفظ جامعه فلسطین و مقابله با جاسوسان رژیم صهیونیستی صادر شده و بنابر اصول قانون محاکمات کیفری انقلاب مصوب سال 1979 میلادی تمامی احکام صادره روند حقوقی را طی نموده و ضمانت‌های قضایی به محکومان داده شده است. در پایان این بیانیه همچنین عنوان شده که چنانچه جاسوسی خودش خود را تسلیم دستگاه‌های قضایی کند، مطابق با قانون برای او تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. دادگاه نظامی نوار غزه 7 ماه پیش نیز حکم اعدام یک جاسوس را به دلیل همکاری اطلاعاتی با یک دستگاه خارجی متخاصم صادر کرده بود. رئیس جمهور سوریه گفت آمریکا پس از شکست خود در ویتنام، عراق و افغانستان شکست‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز ضمن بازدید از دانشکده عالی نظامی در دمشق با افسران و فارغ التحصیلان دوره 36 فرماندهی دیدار کرد و گفت که با علم و دانش و عزم و اراده و استواری مسیر آزادی را ادامه خواهیم داد و حقوق خود را بازپس خواهیم گرفت. بشار اسد با بیان این که آمریکا میلیون‌ها دلار در عراق و افغانستان خرج ارسال اسلحه و انواع و اقسام تجهیزات به منظور کسب دلارهای بیشتر کرد، گفت که پس از شکست آمریکا در افغانستان و عراق و سومالیا در سال 1994 و همچنین شکست در ویتنام، باید انتظار داشته باشیم که این کشور دست به ارتکاب جنگ‌های بیشتری بزند و در قبال آن شکست‌های بیشتری نیز به نام خود ثبت کند. رئیس جمهور سوریه در پایان سخنان خود تاکید کرد که تنها چیزی که در این دنیای براشفته وجود دارد همان ایستادگی است، بدین معنی که کشورهایی که از خود ایستادگی نشان می‌دهند باقی و استوار می‌مانند، چه آن کشورها کوچک باشند چه بزرگ. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
در جمهوری اسلامی ملت ایران از قدیم اینجور بود است به همدلله، اگر که مخالفین دشمنان دین و پیروان آمریکا در این کشور سالهای سال حکومت می‌کردن، اما مردم همیشه مؤمن بودن. امروز هم از همیشه بیشتر و بهتر خودمون رو پیرو پیغمبر می‌دونیم. خب پیروی چجوریست؟ پیروی، کلمه پیروی را هم دقت کنید، یعنی در پی او روان شدن، در پی او حرکت کردن. چجوری حرکت کنید؟ قرآن هم این از ما خواسته، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه من کان یرجو الله و الیوم الآخر. خب ما بایستی این اسوه را، اسوه یعنی الگو، دنبال این الگو حرکت کنیم. خصوصیاتی که او در عمل داشت اون خصوصیات را در عملمون ایجاد کنیم، خصوصیاتی که در اخلاق داشت از او تبعیت کنیم، که البته خب با این وسعت کار هر کسی هم نیست، یعنی ما خیلی کوچکتر از اون هستیم که بخوایم با این وسعت حرکت بکنیم، لکن باید تلاش بکنیم در این زمینه. خب خصال حمیده پیغمبر یکی دو تا ده تا که نیست. از همسر مکرم پیغمبر سوال کردن درباره اخلاق پیغمبر، فرمود کان خلقه قرآن، کان خلقه قرآن، پیغمبر قرآن مجسم پیغمبره. این که خب باب وسیعی است. من سه نکته رو در مورد رسول اکرم و خصال پیغمبر انتخاب کردم که این سه نکته رو ما بیاییم مثل اینکه سه ستاره از این کهکشان نور رو انسان انتخاب بکنه. ما مردم ایران و در جمهوری اسلامی به این سه نکته تکیه کنیم و اهمیت بدیم و دنبال بکنیم این سه نقطه. این سه نقطه عبارت است از صبر، عدل، اخلاق. این سه نقطه، صبر در زندگی پیغمبر، صبر یه چیز برجسته است. البته درباره صبر در قرآن ده ها آیه هست، درباره مفهوم صبر، صبر و وظیفه صبر در جاهای مختلف، اما اونی که مربوط به پیغمبر است اونم زیاده. البته شاید بیش از 10 مورد، شاید حدود 20 مورد خطاب به پیغمبر در صبر مورد صبر هست. مهم این است که از اول بعثت خدای متعال دستور صبر به پیغمبر داده. در سوره مدثر ولربک فاصبر، در سوره مزمل واصبر علی ما یقولون. سوره مدثر و مزمل که جزء اولین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شد، از همون قدم اول خدای متعال به پیغمبر میگه صبر، باید صبر داشته باشی. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی پایداری. معروفه در روایات متعدد هم هست که صبر تقسیم میشود به صبر عن المعصیه، صبر علی الطاعه و صبر در مقابل حوادث. خب صبر یعنی پایداری. در مقابل میل به گناه انسان پایداری کنه، در مقابل بیحالی و بیکاری و تنبلی به انجام وظیفه انسان پایداری کنه، در مقابل دشمن پایداری کنه، در مقابل مصائب گوناگون خودش رو حفظ کنه، نفسش رو حفظ کنه، پایداری کنه. این معنای صبر. صبر یعنی پایداری. ما امروز بیش از همه چیز احتیاج داریم به پایداری. شما مسئولینی که در اینجا تشریف دارید و مسئولین کشور در همه رده‌ها، اونی که از همه چیز براشون مهمتره صبره. لازمه صبر و پایداری برای من و شما که مسئولیم در این کشور این است که متوقف نشیم. حرکت توقف نباید پیدا کنه، باید ادامه پیدا کنه. این صبر، این میشود ملک کنفی رسول الله عصبتون حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله عصبتون حسنه. این میشه پیروی از پیغمبر. دوم عدل، عدالت. عدالت یکی از مهمترین و شاید بشود که مهمترین هدف میانی بعثت پیغمبران عدالت. سرانجام مسئله اخلاق، پیروی از پیغمبر در اخلاق که خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار. Thank you.
ما را نیست پایان هست، درد ما را درد ما را نیست درمان هست، هجر ما را نیست پایان هست، هجر ما را نیست پایان هست. جان کنن جان کنن الغیاث 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 از جور خوبان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، الغیاث از جور خوبان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. روز و شب بخش شدن بخش شدن، همچو آفس همچو آفس، روز و شب بخش شدن همچو آفس، روز و شب بخش شدن بخش شدن، همچو آفس روز و شب بخشتن بخشتن، کشتم سوزان و گریان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، کشتم سوزان و گریان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، درد ما را نیست درمان.